بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت ما در بحث اصولمون بعد از اتمام و اکمال فرمایش مرحوم شیخ به دیدگاه مرحوم میرزای ناینی رسید. دوستان مستحضر هستند که ما در بحث اصولمون در هر مسئله که میرسیم اول دیدگاه آخوند رو تحویل میدیم، بعد از اون دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و بعد از اون دیدگاه مرحوم میرزای ناینی و در پایان هم نظر مختار خودمون رو خدمت رفقا تقدیم میکنیم. حالا ما توی این مسئله که فعلا داریم درش به سر میبریم، نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم شیخ رو تکمیل کردیم الحمدلله و وارد دیدگاه مرحوم میرزای ناینی شدیم. جلسه دیروز بخشی از این دیدگاه مرحوم میرزا ناینی رو گفتیم، رفقا یادداشت کردن. اجازه بدید که این تتمش رو هم من خدمت دوستان بگم، یادداشت بفرمان. این دیدگاه مرحوم میرزا ناینی که کامل شد اون وقت برمیگردیم و ان شاءالله توضیح میدیم. خب دوستان دست به قلم آماده، از سر خط یادداشت بفرمان. بنابر این ادامه درس دیروز، ادامه جزوه و متن تقریرات جلسه دیروز، از سر خط. بنابراین افرادی که خواسته اند از طریق قاعده ملازمه استحباب آن اوامر را ثابت بکنند، از نظر ما مردود است. چرا که ما بارها قبلن گفتیم که قاعده ملازمه در سلسله علل احکام است، یعنی مربوط به مصالح و مفاسد می شود که احکام از آنها می جوشد و تولید می شود. آری، در این ناحیه بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد، یا سرخط. فلذا اگر حکم عقلی در سلسله معلولات احکام واقع شده باشد، مثل این که مربوط به اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب بوده باشد، در اینجا محلی و وقعی و جالب اینجاست که حکم عقل به احتیاط هم از همین قبیل قسم دوم است. چرا که همانطور که گفتیم حکم عقل به احتیاط صرفا به جهت تحرز از وقوع در مفسده می باشد، که این مثل حکم عقل به قبح معصیت است. خب این پایان فرمایش مرحوم میرزای نانی بود که الحمدلله تمام شد. فقط یک کلمه سر خط یادداشت بفرمایید که معلوم بشه تا کجا نوشتیم، بعد انشاءالله برگردیم و توضیحات فرمایش مرحوم میرزای نانی رو تقدیم بکنیم. انشاءالله سر خط یادداشت بفرمایید. و اما الحق فی المسأله، این چی آقای نقی بور؟ آقا طاهر
حق فی المسأله.
و اما الحق فی المسأله این چیه؟
مختار جناب عالی استاد.
بله احسن. بعد از فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و میرزا اینانی، این و اما الحق فی المسأله دیدگاه خود بنده هستش. خب برگردیم به دیدگاه مرحوم میرزا اینانی، عبارت رو بخونیم، خدمت رو دوستان توضیحش عرض کنیم، به تحلیلش بپردازیم، انشاءالله اگر رسیدیم به نظر مختار خودمون هم انشاءالله بپردازیم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم میرزای نائینی. مرحوم نائینی بحث مذکور را در تنبیه اول مطرح کردند، فلذا می‌فرمایند هیچ اشکالی نیست که در جمیع اقسام شبهه تحریمیه و وجوبیه، چه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد، احتیاط عقلاً رجحان دارد.
خب پس اصل مسئله رو ایشون هم قبول داره. حالا درسته که همونطور که دیروز محضرتون عرض کردیم، درسته که در تنظیم مطالب بینشون اختلافه، چون مرحوم آخون این مطلب و این مبحث رو تو تنبیه دوم آورده، مرحوم شیخ تو تنبیه سوم آورده، مرحوم میرزا تو تنبیه اول آورده. یعنی از این جهت نگارشی و سلیقه تقسیم بندی اختلاف اینطور است که البته چیز مهمی نیست، لکن اصل مسئله موضع اتفاق همه آقایونه. ایشون هم نظرشونه که در جمیع اقسام شبهه تحریمیه، وجوبیه، حکمیه، موضوعیه، در میدان عمل عقلا احتیاط رجحان داره. حالا تا اینجاش که مسلمه، تا اینجاش بحثی نیست، ولی اونی که محل بحث بوده و این جمعیشون ازش صحبت میکنه اینه که این روایات و احادیثی که به ما امر به احتیاط کرده، آیا اون امر میشه ازش استحباب استخراج کرد؟ آیا از اون امر میشه استحباب رو ثابت کرد یا خیر؟ که ایشون هم مثل مرحوم آخون مخالفه. مرحوم شیخ اول نظرش مخالف بود، بعد اگر یادتون باشه دیروز آخر بحث دیگه نظرش برگشت و پذیرفتن که از اوامر روایات باب احتیاط بتونیم اثبات استحباب بکنیم. خاطرتون هست؟
بله استاد،
ایشون در
اسباب روایات
بله مرحوم شیخ اولش خیلی سفت و محکم پیش اومدن، قاطع گفتن که همونطور که از خود حکم عقل نمیشه استفاده استحباب کرد در باب احتیاط، اگر عقل حکم به احتیاط بکنه از این حکم عقل نمیتونیم اثبات استحباب بکنیم، همونطور که در حکم عقل این قدرت رو نداریم در روایاتش هم نداریم، چون اون روایات هم بالاخره به همین حکم عقل برمیگرده. اولش خیلی محکم حرف خودشون رو مطرح کردن و مخالف بودن، ولی در نهایت به خاطر چند روایت که لحنش و فضاش متفاوت بود ایشون زانهاش سوز شد، بالاخره تسلیم شد و پذیرفت که از روایات باب احتیاط میتونیم استحباب احتیاط رو ثابت بکنیم. این نظر نهایی شیخ بود، ولی میرزا زیر بار نمیره، این همونطور که مرحوم آخو قبول نکردن مرحوم میرزا هم زیر بار نمیره و این رو قبول نداده. عبارت رو بخونید. و اما این که
و اما اینکه عوامر احتیاط حمله بر استحباب شرعی بشوند از نظر ما اشکال دارد، چرا که این احتمال وجود دارد که آن عوامر در آن اخبار برای ارشاد است. به این معنا عقل پیشتر حکم به احتیاط می کند تا آنکه تعرض و اجتناب از وقوع در مفسده واقعی شده باشد.
خب یه لحظه اینجا دست نگه دارید. میرزا میفرماد که شما احتمالشو نمیدین، در حد احتمال احتمالشو نمیدین که این روایات باب احتیاط ارشاد و اشاره به همون حکم عقل داشته باشه. این همون جایی که عقل حکم میکنه در این مواردی که احساس خطر و ضرر و هلاکت میکنه احتیاط کن، یه حکم عقله. حالا این روایت هم که در این باب اومده و از دو لب امام معصوم هم صادر شده و توصیه به احتیاط میکنه، احتمال نمیده که این فرمایش حضرت هم اشاره به همون حکم عقل داشته باشه. همین که احتمال هم بده برای ما کافیه که این روایات رو دیگه حمله بر ارشاد بکنیم.
فلزا اگر پس از آن در اخبار امر به احتیاط شد، قاعدتا جهت ارشاد به همین عقل است. نه آن که امر در اخبار ناشی از یک مصلحتی در ترک محتمل الحرمه بوده باشد. خیر، بلکه صرفا امر در روایت در ادامه و تأیید و ارشاد همون حکم عقل می باشد.
احسن. پس کلن بحث احتیاط یک منبع بیشتر نداره، اونم عقله. خود عقل هر جا که احساس خطر و ضرر بکنه خیلی سریع حکم به احتیاط میکنه. منبع اصلی حکم به احتیاط همین عقل. اگه بعدن روایت و حدیثی هم بیاد که توصیه به احتیاط داشته باشه یا امر به احتیاط بکنه، ما اقل اقلش اینه که احتمال میدیم که اینا ارشاد به همون حکم عقل داشته باشه. به مقدار همین احتمال هم کفایت میکنه که اینها رو حمله بر ارشاد بکنیم و اینا دیگه امرش امر مولوی نباشه. خب تا اینجا که حرفا جدید نبود، درست از زبان میرزا داریم میکنیم، ولی حرفای تکراری بود. از اینجا بعد میرزا به نکته ناب و قشنگ اشاره کرده که با این ادبیات و با این لحن ما تو فرمایشات آقایان دیگه اینا رو نخوندیم. دقت بکنید که اینجا چی میخوام بگم. من از همه رفقا تقاضا میکنم این تیکه رو عنایت ویژه روش داشته باشید. ما اگر تو مصاحبه درس خارج باشیم و قرار باشه که این قسمت رو از کسی امتحان بگیریم، حتما یکی از سوالات ما تو این مصاحبه درس خارج و امتحانات شفاهی خواهد بود. این تیکه رو خوب دقت بکنید، عبارت رو بخونید. بنابر این
افرادی که خواستند از طریق قاعده ملازمه استحباب آن عوامر را ثابت بکنند از نظر ما مردود است.
خب یه لحظه اجازه بدید، همینجا اجازه بدید. ما گفتیم که آقا جان همه علما و فقها و اصولیون نظرشون اینه که اگر جای عقل حکم به احتیاط بکنه، از حکم عقل اون احتیاط عمل مستحب شناخته نمیشه، چون برای استحباب امر میخوایم، پشتوانه امر شرعی نیازه، اینجا امر شرعی نداره، به حکم عقلیه. یه عده میگن که آقا ما همینجا از حکم عقل شما رو به امر شرعی میرسونه. دست شما رو از حکم عقلی به حکم شرعی میرسونه. چجور؟ قاعده ملازمه داریم که همه تون مستحضرید، فرمود کلما حکم به العقل حکم به شرع. اینا قبول ندارید؟
آقای چه استاد؟ بله قبول داریم، چرا که نه؟
یکم بلندتر که من راحت‌تر صداتون رو بشنوم. آیا
قاعده ملازمه قبول داریم؟
قبول ندارید؟
بله بله قبول داریم استاد.
پس همه قبول دارن که کلما حکم به العقل حکم به شرع، چیزی که عقل حکم بکنه یعنی حتما شرع حکم کرده. خب شما در اینجا میگه عقل حکم به احتیاط کرده، این حکم مسلم عقلی رو بر احتیاط کنار این قاعده ملازمه اضافهش کن، ببین نتیجه چی میشه. عقل حکم به احتیاط کرده، هرچی عقل حکم بکنه شرع هم حکم کرده، پس گویا در اینجا شرع حکم به احتیاط کرده. و وقتی شرع حکم به احتیاط بکنه پشتوانه شرعی میشه و چیزی که شارع به اون امر بکنه دیگه میشه مولوی، دیگه ارشادی نمیشه. این آقا میگن شما چی میگید در اینجا ما همه اوامرمون ارشادیه؟ ما در خود حکم عقلی به همین راحتی به همین آسونی براتون ثابت کردیم که در اونجا امرش امر مولویه، تا چه رسد به روایاتش. اشکال جا افتاد؟
بله استاد تقریبا. ولی استاد خب اینجا الان این شرعی که میاد حکم عقل رو تأیید میکنه، طریقت حکم میکنه، تأیید حکم عقله، اونم نه از باب مصلحت و مفسده که مثلا پرسونی خود شرع بخواد تشخیص بده، یکی چون به عقل اعتماد داره، میگه عقل اینجا مثلا حالا چون تأیید کرده، اون تأیید عقل رو، اون حکم عقل رو تأیید میکنه، نه اینکه خودش یک امر جداگانه، یک حکم شرعی جداگانه بیاد براش مثلا.
خب حالا شما اگه میخواد جواب بدید، اگر یه لحظه حوصله بکنید، ما الان خودمون جوابش رو میدیم.
بله استاد،
اشکال که جواب قشنگی داد، ان شاء الله الان خدمت رو تقدیم میکنم.
بله استاد،
اجازه بدید که نظم بحث رعایت بشه، حفظ بشه. ما فعلا داریم از اصل اشکال سخن میگیم. اصل اشکال جا افتاده، یه بار دیگه تکرار
میکنم. نه ما متوجه شدیم استاد.
ببینید اصل اشکال رو یه بار دیگه تکرار. اصل اشکال اینه که آقا جان اگر قاعده ملازمه رو قبول دارید، که قبول دارید، میگه هر چیزی که عقل حکم میکنه مساوی با حکم شرع، حکم عقل ملازمه و مساوی با حکم شرع. خب شما از اون ورم قبول دارید که عقل حکم به احتیاط کرده. اگر عقل حکم به احتیاط کرده و حکم عقل مساوی با حکم شرعه، پس اون حکم به احتیاط در واقع حکم شرعه، در واقع امر شرعه. پس احتیاط پشتوانه امر شرعی داره. وقتی پشتوانه امر شرعی داشته باشه میشه دیگه یک عمل مستحب. شما برای اثبات استحباب احتیاج به امر شرعی داشتیم، این امر برای ما پیدا شد، این امر حاصل شد، پس مشکل خلاص شد، تمام شد.
درست.
مرحوم میرزا میگه نه آقای، حرفا نیست، شما مطلب رو اصلا بد متوجه شدید، اون قانون ملازمه رو درست نفهمیدید. ما بارها و بارها گفتیم که کلما حکم به العقل حکم به شرع، این فقط و فقط در سلسله علل احکام، نه در سلسله معلولات. در سلسله علل که بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه است، در سلسله معلولات این چیزها رو نداریم. حالا سلسله علل چیه؟ سلسله معلولات چیه؟ یعنی چه فرقی با هم دارن؟ اینجاش ظرافت داره، اینجاش رو دوست دارم رفقا جان و با جان و دل گوش بدن. دقت بفرمایید.
بلوست.
هر حکمی یه علت و ریشه‌ای داره و یه نتیجه و ثمره‌ای داره. مثلا به عنوان مثال وجوب صلات یه ریشه و مبدع داره، یه نتیجه و ثمره داره. این وجوب صلات از کجا ریشه گرفته، از کجا آغاز شده، مبدعش چیه، چرا اصلا صلات واجب شد، آثار داره چی، ریشه و علت اصلی و مبدع اصلی وجوب در صلات چی بود، چی شد که صلات واجب شد؟
صد علت اصلیش
اون مصلحتی که در ذات این عمل.
بله استاد، ما دنبال مصلحت بود. بله استاد، مصلحتی که
همون چیزی بود که تو فرمایشات خودتان اومد، حالا من همون جواب شما رو از زبان میرزا میخوام فنی و کامل تحلیل بدم. ببینید در این فعل صلات، در این ذات صلات یه مصلحتیه که این مصلحت اون ریشه اصلی و مبدع اصلی تولید این وجوب بوده. اگر اون مصلحت نبود این وجوب تولید نمیشد. خب پس این وجوب که یه حکم شرعیه، یه ریشه داشت، یه علت داشت که اون مصلحت بود. بعد از اون مصلحت لحاظ شد و این حکم به لحاظ اون علت به وجود اومد، حالا یه نتیجه داره، یه ثمره ای داره، یه معلول و پدیده ای بعدش میاد. اون معلول و پدیده چیه؟ هر کسی این وجوب رو رعایت بکنه خدا بهش پاداش میده، خدا بهش ثواب میده. پس این وجوب ثمره و معلول و نتیجه اون اجر و پاداش الهیه. خب چی گفتیم آقا، چی کار کردیم؟ گفتیم این حکم الهی مثل وجوب صلات یه علت داشت که ریشه و مبدا اسمشو گذاشتیم، یه معلول داشت که بهش نتیجه و ثمره هم اسم گذاری کردیم. دقت بفرمایید، علت، ریشه، مبدا، این سه تا تعبیر یه چیزه مترادفه، معلول، نتیجه، ثمره اینا مترادفه، اینا هم یه چیزه. این وسط هم حکم رو در نظر بگیر، این حکم مثل وجوب صلات. این وجوب صلات علتش چی بود آقا طاهر؟
اون مصلحتی که استاد در پشت شعار تشخیص داده.
نتیجه و ثمره چیه؟
ثوابی که شعار تفضل میکنه به این عبد.
احسن، درود بر شما، خوب جا افتاد به لطف خدا. میرزا میگه آقا ما اگر میگیم حکم عقل با حکم شرع ملازمه داره در سلسله علل احکامه، نه در سلسله معلولات احکام. یعنی چی؟ یعنی اگر عقلی از سلسله علل چیز رو کشف کرد، اونجا حتما حکم شرع پاش میاد. اگر عقل در موضوعی کشف مصلحت کرد، گفت این مصلحت داره و لازمه، حتما شرع میگه درسته، درسته، این واجبه. ملازمه بین عقل و شرع اونجاست، نه در نتیجه و ثمره که اگر جای عقل کشف ثواب و پاداش بکنه، شرع هم حتما تبعیت بکنه و بگه اونجا بله ثواب هست. ملازمه در سلسله معلولات نیست، ملازمه در سلسله علله. وقت اونی که ما الان داریم ازش سخن میگیم ملازمه در ناحیه معلولاته که بس ثواب بود، یادتونه؟ ما الان داشتیم گفتیم که عقل حکم میکنه عمل به احتیاط ثواب داره، یادتونه؟
بله استاد. نه استاد، این ثوابی که عقل تشخیص میده همون خوبیه دیگه، عقل میگه این چیز خوبیه.
احسن،
بدون این که اون ریشه و مصلحت و علت و اینا رو اصلا بیان نمیکنه،
همون جنبه ارزشی بودنش رو درک میکنه که این همون سلسله معلولات میشه. و طبق این قانونی که خدمتتون عرض کردیم، اون قاعده ملازمه در سلسله معلولات هیچ ملازمه توش وجود نداره. هر جا که این ملازمه در سلسله علل شد، اونجا ملازمه مطرحه. به اذان مغرب داریم نزدیک میشیم، میزمد عبارات رو کمی سریع‌تر بخونیم.
بله استاد. از نظر ما مردود است. بنابراین افرادی که خواستند از طریق قاعده ملازمه استحباب آن اوامر را ثابت بکنند، از نظر ما مردود است، چرا که ما بارها قبلا گفتیم که قاعده ملازمه در سلسله علل احکام است، یعنی مربوط به مصالح و مفاسد می شود که احکام از آنها می جوشد و تولید می شود. آری، در این ناحیه بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد. فلذا اگر حکم عقلی در سلسله معلولات احکام واقع شده باشد، مثل این که مربوط به اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب بوده باشد، در اینجا محلی و وقعی برای قاعده ملازمه نخواهد بود. و جالب اینجاست، بزرگواری دوست،
خیلی انقدر با روح و با جان و دل خوندید که به جان و دل ما هم نشست، واقعا خیلی زیبا بود.
لطف دارید. و جالب اینجاست که حکم عقل به احتیاط هم از همین قبیل قسم دوم است،
خب یعنی که از این دست نگه دارید، یعنی در اینجا هم که عقل و حکم میکنه که احتیاط کن و این احتیاط حسنه، یعنی از قبیل قسم دومینی عمل به احتیاط خوبه، به قول شما عمل به احتیاط کار ارزشیه، ثواب داره. این تیپ حرف زدنهای عقل در این مقام به همون سلسله معلولات برمیگرده. وقتی عقل میگه عمل به احتیاط خوبه، عمل به احتیاط حسنه، یعنی عمل به احتیاط ثواب داره. بحث از سلسله معلولاته. وقتی به سلسله معلولات کشیده شد، در سلسله معلولات ملازمه بین حکم عقل با حکم شرع نخواهد بود.
بسیار عالی. چرا که همانطور که گفتیم حکم عقل به احتیاط صرفاً به جهت تحرز از وقوع در مفسده می باشد، که این مثل حکم عقل به قبح معصیت است.
احسن. یعنی در واقع حرف عقل اینه که شما اگه این کارو بکنه خوبه، اگه اون کارو بکنه بده، ثواب داره، عقاب داره، و این همش در سلسله معلولاته. و تو سلسله معلولات طبق بیانی که میرزا فرمودن ما ملازمه بین عقل و شرع نداریم، پس اون اشکال شما کاملا مرتفع شد. این تمام بیان و فرمایش مرحوم میرزای ناینی در بیان این مسئله بود که الحمدلله به پایان شد. به لطف خدا، به واقعا به عنایت امام حسین سلام الله علیه، ما این مسئله به این مهمه و مفصله رو هم از دیدگاه مرحوم آخوند گذراندیم، هم از دیدگاه مرحوم شیخ، هم از دیدگاه مرحوم میرزای ناینی. دیگه آخر کار میرسیم ان شاء الله به نظر مختار خودمون، به نظر مختار خودمون ان شاء الله ضمن شنبه و یک شنبه تموم میشه ان شاء الله.
ان شاء الله با توکل بر خدا.
ان شاء الله موفق و معید باشید هر جا که هستید، خودتون، اهل بیتتون، همه محبین اهل بیت در امنیت به سر ببرید، به همراه عافیت در آرامش و آسایش به سر ببرید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
التماس دعا. خداحافظ شما. التماس دعا.